اموری که مطمه نظر اونهاییست که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند از یه مجلس است.
با صلابت و متین، با غرور و افتخار من انتخاب میکنم.
مجلس مظهر حضور اراده مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است.
با انتخاب خود
یازدهم اسفند، روز انتخاب من، روز عزت وطن، روز عزت وطن.
میاییم چشم چشم تا دریا، میروییم چون جوان تا فردا.
همگام با خبرگان،
رویش دوباره بهار، برگ برگ رأی ماست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست، سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان هموطن، شنوندگان صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. امیدواریم همواره از توجه حضرت حق تعالی و عنایت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین برخوردار باشید. برنامه دیگر از مجموعه همگام با خبرگان رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. کارشناس محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. در فرصت گذشته از محضر حضرت عالی درباره مباحث مربوط به جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده میکردیم، به این سوال اساسی رسیدیم که به هر حال جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری یکی از مباحث مهمیه که همواره درباره حکومت‌ها مطرح بوده و الان هم مطرح هست و در آینده هم مطرح خواهد بود. مجلس خبرگان رهبری که نقش بسیار مهمی رو در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داره و رهبر رو انتخاب میکنه و بر عملکرد رهبر نظارت میکنه، چه نقش و جایگاهی درباره این موضوع داره؟ اگر موافق باشید یک خلاصه‌ای از صحبتاتون در برنامه گذشته ارائه بفرمایید تا بحثمون رو در این زمینه ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم عرض سلام دارم و در ادامه اون مباحث، خصوصا در قسمت نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر و کنترل کننده بودن مجلس خبرگان نسبت به رهبر، عرض میکنم که گفتیم بر طبق اصل 111 مجلس خبرگان موظف دانسته شده است که در 3 حالت رهبری را عزل بکند. حالت اول آن است که رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. حالت دوم آن است که رهبر فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد، به این معنا که یکی از اون شرایط هفتگانه رهبری را که در این دو اصل، یعنی اصل 5 و 109 مطرح شده، از دست بدهد. و حالت سوم آن است که معلوم شود از آغاز رهبر فاقد بعضی از شرایط بوده است و در واقع در انتخاب رهبر اشتباهی صورت گرفته است. در این 3 حالت که تشخیصش بر عهده مجلس خبرگان است، رهبر از مقام خود برکنار می شود و به تعبیر دیگر عزل می شود. لازمه تشخیص این 3 مورد یک نظارت مستمر بر عملکرد رهبر است. یعنی مجلس خبرگان نمیتواند تشخیص بدهد که رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شده، مگر در صورتی که تمام عملکرد رهبر را به صورت مستمر تحت نظارت داشته باشد. نمیتواند تشخیص بده که رهبر فاقد شرایط رهبری شده است یا نه، مگر آنکه عملکرد رهبر را به صورت مستمر در تحت نظارت خودش داشته باشد. لازمه این امور نظارت مستمر مجلس خبرگان است. بعد اشاره کردیم که نکته قابل توجه آن است که در فقه شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس فقه شیعه تدوین شده، اگر رهبر یکی از اون شرایط را، مثلا عدالت و تقوا را از دست بدهد، از مقام خود برکنار میشه، در حالی که ما نظیر این مسئله را نه در فقه اهل سنت میبینیم و نه در نظامهای دیگر حکومتی دنیا میبینیم و شاهد آوردیم برای این مسئله که چگونه در نظامهای دیگر حکومتی دنیا، اهم از نظامهایی که مبتنی بر فقه اهل سنتند و یا نظامهایی که مبتنی بر دموکراسی لیبرالیستی هستند، میبینیم که رهبر و یا حاکم با از دست دادن عدالت عزل نمیشود.
بله، بسیار ممنونم جناب آقای ارسطو. اگر موافق باشید ما یه مقدار بیشتر در این باره صحبت کنیم. موافق هستید حاج آقا؟
خواهش میکنم، در خدمت هست.
خب درباره اختیارات و وظایفی که حالا به عهده سردمداران حکومت ها قرار داده میشه در نظام های سایر حکومت های دنیا، مثلا در آمریکا اختیارات گسترده‌ای برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده، درباره اختیاراتی که برای رهبری در نظر گرفته شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ما می‌بینیم که واقعا اون اندازه‌ای که در اونجا هست نیست. یعنی این بحث استبداد و دیکتاتوری رو ما می‌تونیم حتی در نظام‌های دیگه بیشتر ببینیم، اما جمهوری اسلامی ایران ارکانش به گونه‌ای تنظیم شده و نهادها به ویژه نهادهای نظارتی به گونه‌ای دارن فعالیت می‌کنن و از نظر قانونی اختیار دارن که جلوی همه این گونه موارد، یعنی استبداد و دیکتاتوری، گرفته میشه. حالا این نکته ای رو که حضرت عالی بهش اشاره کردید، هم در برنامه گذاشته و هم در این برنامه، که اگر رهبر یکی از این شرایط رو از دست بده خود به خود عزل میشه، یه تفاوتی هست بین عزل کردن یا اصلا معزول شدن خود به خود از این سمت کنار رفتن. موافق هستید اینقدر بیشتر درباره این دو مورد که با هم چه تفاوتی دارن توضیح بفرمایید؟
بله، حالا چون اسم نظام آمریکا آمد اشاره بکنیم، در حد یک اشاره گذرا شاید بد نباشد.
بفرمایید.
در نظام حکومتی آمریکا رئیس مجلس سنا الزاماً معاون رئیس جمهور است، یعنی معاون رئیس جمهور الزاماً ریاست مجلس سنا را هم بر عهده میگیرد. خب معنای این سخن آن است که معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس مجلس سنا میتواند مبلغ نظریات رئیس جمهور در مجلس سنا که یکی از ارکان قانونگذاری آمریکاست باشد و در واقع راهی برای اعمال قدرت رئیس جمهور در مجلس سنا باشد. این یک نکته. دوم این است که رئیس جمهور دیدگاه‌های خودش را هر سال به صورت یک بیانیه‌ای به مجلسین آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، ارائه می‌دهد که این دیدگاه‌ها اگرچه از نظر حقوقی الزام‌آور تلقی نمی‌شوند، ولی از نظر سیاسی دارای قدرت فراوانی هستند و در واقع به مجلسین آمریکا رئیس جمهور می‌فهمانه که من در این مسیر می‌خوام حرکت بکنم و از حیث سیاسی اونها را با خودش تا اندازه زیادی همگام میکند.
یعنی تصمیم گیری هاشون رو تحت شعاع قرار میده دیگه.
تصمیم گیری های اونها رو تحت شعاع قرار میده. بله. نکته سومی که باز نشان دهنده قدرت فراوان رئیس جمهور آمریکاست، که این نکته خیلی حائز اهمیته، این است که در آمریکا برای اینکه یک قانون به تصویب برسد، باید هم مجلس نمایندگان اون قانون را به تصویب برساند و هم مجلس سنا. بعد از آن که مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا یک قانون را به تصویب رساندند، رئیس جمهور یک نفره می تواند مصوبه این دو مجلس را وتو بکند و از اجرای این مصوبه خودداری بکند و مصوبه را در واقع لغو بکند. البته یک راهکاری برای اون مجلسین در نظر گرفته شده که بتوانند مصوبه خودشان را مجدداً به تصویب برسانند و وتوی رئیس جمهور را لغو بکنند، منتها این راهکار خیلی دیر به دست می آید و خیلی به دست آمدنش و حاصل شدنش با مشکل مواجهه. اون راهکار این است که هرگاه هر کدام از این دو مجلس با دو سوم آراء خودشان اون مصوبه را مجدداً تایید بکنند، وتوی رئیس جمهور خنسا می شود و ما می دانیم که این آمار دو سوم، اونم برای هر کدام از دو مجلس، یک حد نصاب بسیار بالاست. کافیه که ما نگاه بکنیم به آرایی که در مجلسین آمریکا باعث به تصویب رساندن یک قانون میشه که ببینیم چقدر با دو سوم فاصله داره. و اون موقع اگر آمدیم و گفتیم که هر کدام از این دو مجلس باید دو سوم نمایندگانشان رأی بدهند به اون مصوبه‌ای که رئیس جمهور وتو کرده تا مجدداً این مصوبه جان بگیرد، یعنی در واقع یک راهکار غیر قابل دستیابی را مطرح کردیم و پیش پای مجلسین آمریکا گذاشتیم.
به هر حال موضوع استبداد دیکتاتوری در این نظام ها بیشتر قابل طرحه.
بله.
خب جناب استاد ارسطویی، نکاتی که میفرمایید هرچند به طور مستقیم با بحث ما ارتباط نداره، اما همین که یک مقایسه پیش میاد بین اون چیزی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارکان این نظام میگذره و اون چیزی که به هر حال در نظام آمریکا هست که خودش رو الان سردمدار حکومت جهانی میدونه و خیلی ادعاهای زیادی داره، این میتونه کمک بکنه، این مقایسه خودش میتونه خیلی کمک بکنه که ما در چه جایگاهی هستیم.
من در همینجا اشاره بکنم، اون سه تا مطلبی که قبل از این گفتیم اونها خیلی نکات مهم و قابل توجهی است، مثل همین نکته‌ای که عرض کردیم، رئیس جمهور آمریکا یک نفره میتواند مصوبه هر دو مجلس آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا را وتو بکند. خب این یک اختیار خیلی بالایی است که برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده، در حالی که شما میدانید چنین اختیاری ما به صراحت برای رئیس جمهور خودمان در نظر نگرفتیم و حتی رهبر هم در این طور مواردی مداخله نمی کند، مسائل قانونگذاری را واگذار می کند به خود مجلس شورای اسلامی. و ما شاهد بودیم در طول انقلاب که در بعضی از مسائل حتی اگر امام رأی مخالفی داشت، می‌فرمود که من از آنجا که می‌خواستم مسئله سیر قانونی خودش را دنبال بکند، در خصوص این نکته ولو رأی مخالفی داشتم هیچ گونه مداخله‌ای نکردم. شاهد بزرگی که بر این قضیه داریم همین مسئله اشتراط مرجعیت در رهبری است که خود امام فرمودن من ابتدا مخالف بودم با اینکه مرجعیت را یکی از شرایط رهبر بدانیم، لکن مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی در سال 58 این شرط را در نظر گرفت، من هم چیزی نگفتم. یا در خصوص بعضی از مسائل دیگر مثل به قدرت رسیدن بنی صدر و امثال اینها، این موارد را باز ما شاهد بودیم.
بله. حالا سوال اصلیمون در ادامه این مبحث این بود که تفاوت عزل کردن رهبر با اینکه خود به خود عزل بشه که در رابطه با شرایط رهبری هست و این جلوگیری میکنه از استبداد و خودرأیی و دیکتاتوری، این رو مطرح کرده بودیم که بالمناسبت یک مقایسه هم شد با آنچه که در نظام حکومتی آمریکا میگذره. حالا انشاءالله به سال اصلی ما جناب استاد ارسطا پاسخ خواهند گفت.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه سرخ شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و
بخشنده چون خورشید تابانی. شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه همگام با خبرگان در خدمت شما هستیم و از محضر استاد ارسطا درباره مباحث مربوط به جایگاه و نقش مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنیم. سوال رو استاد خدمتتون مطرح کردم، خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. فرمودید که فرق بین عزل و انعزال و اینکه انعزال رهبر را ما به رسمیت شناخته ایم با اینکه عزل رهبر را توسط مجلس خبرگان در نظر بگیریم، فرق این دوتا با هم چیه؟ اینجا یک نکته خیلی قابل توجهی وجود دارد و اون این است که هرگاه ما عزل رهبر را جزء اختیارات یک نهاد مثلا مجلس خبرگان بدانیم، معنای این سخن آن است که اگر رهبر توسط مجلس خبرگان عزل نشود، همچنان در سمت خود باقی است و عزل هم یک عملی است که در اختیار مجلس خبرگان قرار داده شده است. مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمیع جوانب ممکن است اقدام به عزل بکند، ممکن است که اقدام به عزل نکند. اما اگر اقدام به عزل نکرد، با در نظر گرفتن همون موارد و مصالحی که خودش ملاحظه میکند، معناش این است که رهبر همچنان در سمت رهبری باقی است و دارای اون اختیارات رهبری هست. این معنای آن است که ما عزل کردن را جزء اختیارات مجلس خبرگان بدانیم. اما اگر گفتیم که نه، انعزال رهبر در اینجا مراد ماست و آنچه که در اختیار مجلس خبرگان است اعلام انعزال است، تشخیص انعزال است. یک نکته خیلی مهمی در اینجا به دست میاد و اون این است که بر طبق این اندیشه که انعزال رهبر اتفاق میافتد، نتیجه این چنین می شود که هرگاه رهبر یکی از شرایط رهبری را از دست داد، دیگر شرعاً مجاز به تصدی رهبری نیست. آنگاه دیگه مجلس خبرگان اختیار نداره که عزل رهبر یا انعزال رهبر را اعلام نکند، بلکه موظف است که انعزال یا کنار گیری و کنار رفتن رهبر را اعلام بکند. مجلس خبرگان اختیار دستش نیست که بیاد بگه ولو رهبر اینجا بعضی از شرایط و صفات را از دست داده، لکن من مصلحت تشخیص میدهم که عزل نکنم رهبر را و بگذارم این رهبر همچنان در سمت خودش باقی بماند. خیر، در دیدگاه شیعی ما داریم به مرتبه بالاتری را اعلام میکنیم. میگیم مجلس خبرگان یا هر نهاد دیگری اینچنین نیست که اختیار عزل دستش باشه، گاهی اوقات مصلحت تشخیص بده بگه ولو این رهبر بعضی از شرایط را از دست داده من عزلش نمیکنم. نه خیر، بلکه مجلس خبرگان موظفه هرگاه تشخیص داد که رهبر پاره از شرایط را ولو یکی از اون شرایط را از دست داده، موظف است شرعاً و همچنین قانوناً مطابق اصل 111 که اعلام بکند این فقدان شرط را، این ناتوانی رهبر را، و در نتیجه اعلام انعزال رهبر بکند. پس این یک تکلیفی می شود بر عهده مجلس خبرگان و اختیار را از دست مجلس خبرگان به این معنایی که در قسمت اول گفتیم بیرون میاره که بگیم تشخیص دست خودشه، حالا یه زمان هم ممکنه مصلحت ببینه و اقدام به عزل نکنه. دقیقا مثل اون وضعیتی که شما می بینید در جاهای دیگر، در موارد دیگری دیده می شود. مثلا فرض بفرمایید که اگر به مدیر کل یک اداره بگن آقا این افرادی که در زیر دست شما دارن فعالیت میکنن کارمند اداره هستن، عزلشان بر عهده شماست. معنای این سخن اینه شما به عنوان مدیر کل یا به عنوان یک مدیر ممکن است گاهی اوقات تشخیص بدهید که فلان فرد فاقد شرایط شده، ولی به دلیل مصالحی او را عزل نمی کنید، همچنان او در قدرت میماند، همچنان او در اون سمت میماند. این چنین وضعیتی برای مجلس خبرگان در نظر گرفته نشده است. اختیار عزل به دست مجلس خبرگان داده نشده، بلکه وظیفه عزل بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده. اونم وظیفه به این معنا که مجلس خبرگان باید تشخیص بدهد که رهبر آیا واجد شرایط هست یا فاقد بعضی از شرایط شده. هرگاه چنین تشخیصی داد، موظف است اعلام بکند انعزال رهبر را.
یعنی فقط اختیار اعلام کردن با مجلس خبرگان هست.
بله، بفرمایید وظیفه دارد که اعلام انعزال رهبر بکند. بله. و اگر از این وظیفه تخطی بکند، اون فردی که در سمت رهبری بوده و در واقع شرایط و صفات خودش را از دست داده، شرعاً مجاز به هیچ گونه اعمال ولایتی نیست. بله. حتی اگر مجلس خبرگان از وظیفه خودش تخطی بکنه، او معزول شده است و دیگه شرعاً مجاز به اعمال ولایت نیست. معنای این سخن اینه اگر یک موقعی مجلس خبرگان از وظیفه خودش تخطی کرد، لکن مراجع تقلید، لکن صاحب نظران دیگری که ما در جمهوری اسلامی داریم که ممکن است سمت دولتی هم نداشته باشند، مثل مراجع تقلید یا بسیاری از مجتهدین دیگر، چنین تشخیص دادند که بله رهبر فاقد شرایط شده و مجلس خبرگان الان دیگه به وظیفه خودش عمل نمی‌کنه و این مسئله را به اطلاع مردم رساندند، در واقع در اون صورت هم رهبر دیگر از قدرت باید کناره بگیرد و معزول تلقی می شود، یا به تعبیر دیگر منعزل تلقی می شود و دیگر مشروعیت اعمال ولایت نخواهد داشت.
خیلی ممنون. حالا ما فرصت چندانی نداریم، اما من فکر میکنم بحث مقایسه‌ای که بین حکومت‌ها و ارکان حکومت‌ها انجام میشه خیلی میتونه جناب استاد در اصل کمک کنه به ما که بدونیم که نظام ما از نظر تشکیلاتی و ارکانش در چه جایگاهی در مقایسه با سایر نظام‌ها قرار داره، از جمله در همین بحث مهم جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری. در قسمت‌های قبلی در ابتدای برنامه اشاره داشتید به آنچه که در نظام آمریکا می‌گذره و آنچه که در نظام ما می‌گذره. اگر ممکن هست اون چی که در نظام حکومتی کشور انگلستان هم در این زمینه میگذره یک اشاره کوتاهی داشته باشید.
بله، در انگلستان یک پارلمان وجود داره که همون مجلس عوام انگلستان باشد. البته مجلس دیگری هم هست به نام مجلس لردان که عملاً مجلس لردان اختیار تصمیم گیری ندارد. آنچه که در اختیار مجلس لردان هست دادن نظرهای مشورتی است و این نظر مشورتی الزام آور تلقی نمی شود. یعنی مجلس عوام می تواند این نظر مشورتی را بپذیرد، می تواند رد بکند نظر مشورتی.
مجلس عوام به چه معناست استاد؟
مجلس عوام به این معناست که وقتی سیر تاریخی پیدایش این مجلس را ما در نظر می گیریم می بینیم که در انگلستان افرادی بودند که نمایندگان طبقات بالای جامعه انگلستان بودند، یعنی نمایندگان اعیان و اشراف و نمایندگان روحانیت مسیحی انگلستان بودند و در کنار اینها افرادی بودند که نمایندگان عموم مردم بودند، مردمی که نه در طبقه اشراف قرار می گرفتند و نه در طبقه روحانیون قرار می گرفتند و نه در سایر طبقات ممتاز اجتماعی واقع می شدند. اینها در ابتدا با هم تشکیل جلسه می دادند. بعد از گذشت مدتی نمایندگان اون طبقات برجسته اجتماعی مجلس خودشان را از مجلس نمایندگان عموم مردم جدا کردند و اسم این مجلسی که اختصاص داشت به نمایندگان طبقات برجسته اجتماع در انگلستان اسمش شد مجلس لردان و اسم اون مجلسی که اختصاص داشت به نمایندگان عموم مردم اسمش شد مجلس عوام. بنابراین عوام در اینجا به معنای عموم مردم است، اون مردمی که جزء طبقات ممتاز اجتماعی نیستند و این اسم همچنان بر روی مجلس عوام باقی ماند و نهایتاً به جایی رسید که اون افرادی که خودشان را جزء طبقات ممتاز اجتماعی می دانستند و کسر شأن می دانستند برای خودشان که در کنار نمایندگان عموم مردم در یه مجلس بنشینند فاقد اختیار شدند و نمایندگان عموم مردم یعنی همین مجلس عوام دارنده تمامی اختیارات شدند. الان مجلس لردان همونطور که عرض کردم تنها میتواند اظهار نظر مشورتی غیر الزام آور بکند. بله، در انگلستان دو تا مجلس وجود داره به همین ترتیبی که گفتم. وقتی که انتخابات مجلس در انگلستان انجام میشود اون حزبی که این انتخابات مجلس عوام اون حزبی که اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بیاورد که ممکنه حالا مثلا حزب محافظه‌کار باشد یا حزب کارگر، الزاماً رهبرش نخست وزیر انگلستان می‌شود. خوب دقت بفرمایید. مثلا فرض کنید حزب کارگر آمده اکثریت کرسی‌های مجلس را، کرسی‌های پارلمان را، یعنی همین مجلس عوام را به دست آورده. رهبر این حزب کارگر که اکثریت کرسی‌های مجلس را دارد الزاماً توسط شخص دارنده مقام سلطنت که حالا یا شاه یا ملکه به عنوان رئیس قوه مجریه یا نخست وزیر معرفی میشه. خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که رئیس قوه مجریه همان کسی است که حزب او اکثریت کرسی های پارلمان را دارند، یعنی دارای یک پایگاه بسیار قویی توی مجلس قانونگذاری انگلستان است، همین کسی که رئیس قوه مجریه انگلستانه و این نشان دهنده میزان نفوذ و تأثیر و دخالتی است که قوه مجریه میتونه در قوه مقننه داشته باشه و یا بالعکس.
این تفکیک قدرت این دو خیلی مشکله.
بله، این از یک طرف. از طرف دیگر نخست وزیر انگلستان این اختیار را دارد که در مواقعی که مجلس را با خودش هماهنگ نمی‌بیند، همین مجلسی که اکثریت اعضایش جزو حزب خود او هستند، اگر دید که این مجلس با او هماهنگ نیستند، این اختیار را دارد نخست وزیر انگلستان که مجلس را منحل بکند و البته بعد از اون باید بلافاصله انتخابات برگزار بشه، انتخابات مجلس برگزار بشه. خب معمولا نخست وزیر زمانی این کار را میکنه که به نتیجه انتخابات بعدی یک اطمینانی داشته باشه، یعنی بدانه که در انتخابات بعدی مجددن طرفداران خود او رأی خواهند آورد و در نتیجه از کار برکنار نخواهد شد. ولی به هر حال این اختیار برای نخست وزیر انگلستان به رسمیت شناخته شده که میتواند مجلس انگلستان را، یعنی مجلس عوام انگلستان را منحل بکند، در حالی که شما شاهد این مسئله هستید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ما چنین اختیاری را برای رهبر در نظر نگرفتیم. همچنین از نکات دیگری که به عنوان مقایسه مناسب است که بهش اشاره بشود آن است که مطابق اصل 16 قانون اساسی فرانسه، هرگاه که نظام فرانسه به خطر بیفتد، با یک بحران مواجه بشود و یا جمهوریت فرانسه و یا دیگر ارکان نظام فرانسه با یک خطر جدی مواجه بشه، رئیس جمهور میتواند یک نفره جایگزین هر سه قوه بشود و مادامی که اون خطر وجود دارد در واقع تمام قوا منحصر می شود در وجود رئیس جمهور و رئیس جمهور یک نفره به جای هر سه قوه تا مدتی که اون خطر باقی است تصمیم گیری می کند و این یکی از اختیارات فوق‌العاده است که برای رئیس جمهور در فرانسه به رسمیت شناخته شده. در برخی از کشورهای دیگر هم به تقلید از فرانسه همین اختیار را برای رئیس جمهور خودشان در نظر گرفتن که باز می بینیم که چنین اختیاری برای رهبر در نظر گرفته نشده. تمام این موارد را اضافه بکنید به این که ما برای رئیس جمهور فرانسه یا نخست وزیر انگلستان یا رئیس جمهور آمریکا هیچ وقت شرایطی مانند اون شرایط بسیار سخت و دشواری که برای رهبری در جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است نمی بینیم. عدالت، تقوا و اون هم یک عدالت و تقوایی که شایسته مقام رهبری باشه به هیچ وجه در نظام‌های دیگر در نظر گرفته نشده. حتی صرف وجود عدالت و تقوا در کمترین مرحله‌اش هم در نظر گرفته نشده، تا چه برسد به اون عدالت و تقوایی که شایسته مثلا یک رهبر یا یک رئیس جمهور باشه. و ما می‌دانیم که عدالت و تقوا از بزرگترین راه‌های کنترل قدرت می‌تواند باشد. اگر فرصتش بود من باید توضیح بیشتری میدادم که راه‌های کنترل قدرت به دو دسته تقسیم می‌شود، راه‌های کنترل بیرونی و راه‌های کنترل درونی. مجلس خبرگان یکی از راه‌های کنترل بیرونی قدرت است، یعنی بیرون از وجود رهبر نظارت می‌کند بر رهبر. و تنها مجلس خبرگان هم نیست، بلکه مثلا نظارت مراجع تقلید هم بر رهبری وجود داره. شما میبینید نظارت مراجع تقلید یک نظارت خیلی قدرتمندی است. چرا؟ چون مراجع تقلید سه تا خصوصیت دارن که این سه تا خصوصیت باعث میشود که نظارت اونها نظارت بسیار قوی باشد. خصوصیت اول این است که مراجع تقلید از نظر علمی همتراز رهبرند و دارای شأن علمی بسیار بالایی هستند. بنابراین به خوبی میتوانند تشخیص بدهند که رهبر در چه جاهایی مرتکب احیانا خطا شده است، اشتباه شده است و یا تخطی کرده است از اون وظایف خودش. خصوصیت دوم این است که مراجع تقلید وابسته به دولت نیستند، از دولت حقوق نمیگیرند که بترسند که مبادا اگر نظارت بکنند حقوقشان قطع بشود. خصوصیت سوم این است که مراجع تقلید یک پایگاه مردمی خیلی قوی در میان مردم دارند که این پایگاه مردمی باعث میشه که حرفشان در میان مردم خریدار داشته باشه. این چنین نظارتی از سوی مراجع تقلید به تصریح اصل 8 قانون اساسی میتواند بر رهبر اعمال بشود که یک نظارت خیلی قوی و قدرتمند است. اینها همه راهکارهای نظارت بیرونیه. راهکار نظارت درونی که ما برای رهبر در نظر گرفتیم که عامل نظارت کننده در درون خود رهبره، همون وجود صفات بسیار مهمی همچون عدالت و تقواست. این نکته رو توجه بکنیم که نظارت بیرونی اگر نظارت درونی نباشد به نتیجه نمیرسد. چرا؟ چون اگر اون فردی که ناظر قرار داده شده فاقد عدالت و تقوا باشد، اون فرد تحت نظارت هم فاقد عدالت و تقوا باشه، احتمال این که این ناظر و اون مقام تحت نظارت با هم ائتلاف بکنند و نظارت را خنسا بکنند وجود دارد. پس اون عاملی که باعث میشه از خونسا شدن نظارت جلوگیری بشود وجود عدالت و تقوا هم در مقام ناظر است و هم در مقام تحت نظارت.
بسیار ممنونم استاد، ما استفاده کردیم و همین مقایسه که انجام شد و توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید به دقت نشون میده که نظام مقدس ما از نظر مقایسه با سایر نظام‌های مطرح دنیا در عصر کنونی در چه جایگاهی قرار داره. انشاءالله که مجموعه این مباحث مورد استفاده و توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. مجددا از حضورتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سرباز راه خدا، بانگ عدالت و حق بشنو ز من.